بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان نفقه اهل و عیال است. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که کسی که سعی کند در تحصیل نفقه عیالش مثل کسی است که در راه خدا جهاد کند. و فرمود که پاره ای از گناهان است که هیچ چیز کفاره آن نمی شود مگر اهتمام در طلب معاش. و فرمود که هر که را 3 دختر باشد و خرج ایشان را بکشد و به ایشان نیکی کند تا بزرگ شوند، خدا بهشت را بر او واجب می گرداند. از حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مروی است که فرمودند عیال آدمی اسیران اویند، پس هر کسی که خداوند به او نعمتی داده باید که اسیران خود را وسعت دهد، پس اگر نکند تشویش آن است که خدا این نعمت را از او بگیرد. حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند که باید مرد بر عیالش وسعت دهد تا آرزوی مرگ او را نکنند. مروی است که روزی جناب رسالت مآب به خانه سید اولیا علیه السلام آمد، دیدان حضرت نشسته است و عدس پاک می کند و سیدت النساء در پیش دیگ نشسته است. حضرت رسول اکرم فرمود بشنو ای ابوالحسن که هیچ مردی نیست که در خانه امداد زن کند و یاری او را نماید مگر اینکه خدا به او می دهد به عوض هر مویی که در بدن اوست عبادت 1 سال را، که روز آن را روزه بگیرد و شب آن را به عبادت به سر برد و عطا می کند از ثواب به او مثل آنچه به صابرین داده که داوود پیغمبر و یعقوب و عیسی علیهم السلام باشد. یا علی، هر که در خانه خود مشغول خدمت عیال شود و مضایقه نکند، خدا اسم او را در دفتر شهدا می نویسد و در هر روز و شبی ثواب 1000 شهید از برای او ثبت می کند و به هر قدمی که بر می دارد ثواب حج و عمره به او می دهد و به عدد هر رگی که در بدن او شهری در بهشت به او عطا می فرماید. یا علی، 1 ساعت خدمت در خانه بهتر است از عبادت 1000 سال و 1000 حج و 1000 عمره و 1000 بنده که آزاد کنی و 1000 مرتبه جهاد و عیادت 1000 مریض و 1000 نماز جمعه و 1000 تشییع جنازه و سیر کردن 1000 گرسنه و پوشانیدن 1000 برهنه و روان ساختن 1000 اسب در راه خدا، و بهتر است از این که تورات و انجیل و زبور و قرآن را تلاوت کند و 1000 اسیر را آزاد کند و 1000 شتر که به مساکین بدهد و از دنیا بیرون نرود مگر این که جای خود را در بهشت ببیند. یا علی، خدمت عیال کفاره گناهان کبیره است و غضب پروردگار را می نشاند و مهر حورالعین می شود و حسنات را زیاد می کند و درجات را رفیع می کند. یا علی، خدمت عیال را نمی کند مگر صدیق یا شهید یا مردی که خدا خیر دنیا و آخرت را از برای او خواسته باشد. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو بیچاره گفتین سخن پیش جفت، نگر تا زن او را چه مردانه گفت. مخور گول ابلیس تا جان دهد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. تواناست آخر خداوند روز، که روزی رساند تو چندان مسوز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عجیب ثواب داره که انشالله شما جوانا بعد از این ازدواج شدید اینا رو یاد بگیرید. بعضی هم تو نشستن آبم باز زنه به دستشون، آب بیار، میوه بیار، سفره رو بداد، چرا گلبات من اتو نکردی، چرا شلوار من اتو نکردی، کلفت من، یک زن کلفت شما، خلاف شرعه به زنه بگی کار کن. حدیث دارد زن ریحانه و لیست به قهرمانه، ریحانه زن برای این نیست که کار کنه، شما اصلا باید حقوقش بدی، میتونه مطالبه کنه بگی من کار خونه رو میکنم، مایی 50,000 تومان 30,000 تومان میگیره، بله کار نمیکن. بعضی خیال میکنه این زن بالای کلفتی اومده، اگه یه خورده قضا دیر بشه زود بشه، داد و بیداد میزنه، در به تخته میزنه، تخته رو به در میزنه، لگد به زنش میزنه، فوش میده. اینا باره که پرهنگ ما نمیدونم چرا اینجوریه، چرا به ما حالی نکردن، چرا به ما نگفتن که زن برای کار نیست. حالا خدا پدر زن ما رو بیامرزه که برای ما کار میکنن، واقعا مجانی رو جون دلم کار میکنن، خیلی عالی. از نمیدونن اما دیگه، حالا ما دو قرصونه مونم باقیه، این همه اینا زحمت میکشن، 6 تا بچه 5 تا بچه تازه دعوا میکنیم باهاش، عصبانی هم میشیم. به پیروزو گفتم زن خوش اخلاق در خانه مرد بد اخلاق غریبه، مرد بد اخلاق همش داره. من یه مردی میشناختم انقدر بد اخلاق بود که خدا خدا میکردن که این بیمیره، آخرش هم وقتی مرد با دومشون پسه میشکستن زن بچه، خوشحال بودن که باباشون مرده. چقدر بدبخت آدم اگه بیمیره زن بچه آدم خوشحال بشن. روایت داره در نهج البلاغه که امیر حسن میفرمان چنان در میان مردم آمیزش کنید که تا زنده این مردم به شما میل کنن، وقتی مردید براتون گریه کنن. ما جوری با تو خونه باشیم که زن اون واقعا اگه مردیم گریه کنه برامون، گریه شدید بکنه. اما بعضی زنها، من یه زنی رو میشناختم بنده خدا، اصلا گریه که نکردن که خوشحالم بودن، پشوهرشون مرده از بس بد اخلاق بود. کسانی که بد اخلاق باشن قبل فشار عجیبی بمونه. سعد ابن معاذ وقتی از دنیا رفت، رسول خدا در تشییع شرکت کرد ولی با نوک انگشت پا را می رفت، ولی وقتی بدن دفن کردن رنگ صورت حضرت پرید. یا رسول الله، شما در تشییع جنازه با نوک پا را می رفتین؟ سوال کردن برای چی؟ فرمودن ملائکه زیاد آمدن به تشییع جنازه، من با نوک پا می رم، برای اینکه این همش قل هو الله میخوند. و این سوره علاقه عجیبی داشت، نشسته بود میخوند، سواره میخوند، راه میرفت میخوند، میخوابید میخوند، در تو بستر میخوند. ولی رنگش که حضرت پرید کنار قبر، یارسه چی شد؟ فرمودن این چون نسبت به زن بچهش بد اخلاق بود، قبر فشارش داد. فشاری که داد، من از فشاری که به این دادن حالم بد شد، رنگ رون پرید. بیانشو آدمی که شب و روز کارش خوندن قل هو الله، که رسول خدا به تشییع جنازه‌اش میاد، اما از او برم بد اخلاق تشییع دارن. خیلی آدم خوبی هن اما بد اخلاق هن. خوش اخلاق باشی تو خونه. این زن واقعا اسیر در دست شما، دختر زن اسیر اینها رو، اسیر چطور باید بهش رحم کنید؟ روایت دارد همونجور که به اسیر رحم میکنید به زن بچه‌تون رو رحم کنید، کمک کاری بکنید، آقا رخت خواب بندازید، رخت خواب جمع کنید، ظرف بشورید. بعضیا مردا کار میکنن، رخ میشورن، ظرف میشورن، من دیدم بعضی مردا کمک زنشونن، اونا عالیه، کمک میکنن. بله، حالا یه شوخی هم بکنی بب نداره، حالا هر کی میخواد زنش مجانی براش کار کنه با جون دل، هیچ ناراحت هم نشه، یواشکی نه قول من، قول خودتون، قول من سلانی بگید من شنیدم شما نباید کار کنید، اشکال شرعی داره. حالا من اجازه بدین یه خانم دیگه بیارم کارا رو همه رو او بکنه، شما بشینید اونجا، یه نفرم باد بزنه شما رو، یه خانم دیگه بیاد اون کارا رو بکنه. میگه نه خیر، نه خیر، هیچ حق نداره بیاد، همه کارا رو خودم میکنم، باشه حلال میشه دیگه، اشکال نداره، شرعی میشه. یعنی اگه بگی که یه حبو میارم سرت که او کارا رو بکنه، حاضر نی. نه خیر. من یه وقتی در این حدیث نهج البلاغه تو فکر بودم که این حدیث نهج البلاغه یعنی چه. حدیث داره غیرت الرجل ایمان و غیرت المرأة کفر. ماها که ناراحت میشیم که زنمون نگاه کنه ایمانه، غیرت داریم ناراحت میشیم که سینامون رو نگاه کنه. ولی زن که دلش نمیخواد حبو سرش بیار، این کفره. من نمیفهمیدم یعنی چه. زن واقعا ناراحت از حبو. بله، قدیم ها واعظا اگه زن ها شروع میکردن، واعظای قدیم میگفتن نفرینتون میکنم حبو سرتون بیاد، اینقدر حرف نزنی. من یادمه زن ها حالا مسجد محمد میترسن صحبت نمیکنن، چون میترسن برداشت بگم زن را نمیدیم. از این جهت ببینید چه سکوته، هیچ جمعه مثل اینجا نیست. آرا همه سرا پایین. چون چند دفعه عصبانی شدم که اینجا مدرسه است، حوزه است، مسجد نیست، اینجا مدرسه است، زن نباید بیاد. اینی که پرده رو جمع کنید فردا شب فلان، اینی که چند دفعه ما این کارو کردیم الحمدلله تا یه سال راحتیم. بعد یه سال دو مرتبه میگیم آقا پرده رو جمع کنید خانم ها رو، باید تا یه سال راحتیم. سال یه دفعه باید کودتا کنیم، سال یه دفعه کودتا میکنیم، مسجد ما الحمدلله آروم. خلاصه من در این که غیرت زن کفره یعنی چه؟ خب زن دلش نمیخواد حبو سرش درمید چطور کفره؟ تا یه قصه شنیدم، یه آخوند مازندرانی واعظی میره در مازندران منبر، در روی منبر میگه حضرت سید الشهدا دارای زوجات متعدد بوده، مادر علی اصغر رباب بوده، مادر علی اکبر لیلا بوده، مادر زین العابدین علیه السلام شهربانو بوده. اینا رو میگفته، یه زنی پشت پرده میگه واه واه واه، اینم مظلوممون، اینم مظلوممون، خوب شد بکشتنش. من اینی که شنیدم دیدم واقعا چه امیرمونی چه بارد بوده، قشنگ حدیث گفته. زنه باور کنی زنه گفته بوده وقتی شنید امام حسین دوست دو زن داشته، رو پشت پرده گفته که واه 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 واه، اینم مظلوممون، خوب شد بکشتنش. به زبون مازندرانی خوب شد بکشت. من این شنیدم چند سال پیش، حدیث معنیش فهمیدم. باور کنی نمیفهمیدم. یعنی اگه کسی آدم میپرسی چرا غیرت زن کفره، نمیتونستم بگم. حالا میتونم بگم، یعنی زن تا به اینجا وایساده که بیاد به امام حسین حرفو بزنه، جسارت کنه به مقام امام حسین و بگه خوب شد بکشتنش. بکشتنش خوب این کفر دیگه، امام رو. بعد این زن در اثر عوامی و در اثر جهل و جهالت، بعد دیگه حالا خدا دیگه اینجور که حالا تو بهش خوبه راحتیم. حبو اصلا تو به اصلا زنای بهش غیرت روایت داره. حوریا میبینن ده تا حوری ریخته سر شما، اون نشسته بیر بیر نگاه میکنه، ذره ناراحت نمیشن. صد تا حوری هم بیاد دور برای شما، اون حوریا که دیشب پلود بودن هم تو نگاه میکنه، خوششون هم میاد. بله، اصلا غیرت ندارن زنای بهش، ولی زنای دنیا غیرت دارن. اگر بفهمن حبو سرشون اومده ناراحت میشن. حتی گاهی پای قصه اگه یادم بیاد بگم، میرغضب زمان ناصرین شاه، اینو چند وقت پیش گفتم تلویزیونم پخش کرد ظاهرا، میرغضب ناصرین شاه چند تا رفیق، یه زنی میگیره، زن داشته، یه زنم میگیره، دم دروازه تهران براش اتاق میگیره، ولی اون زن اولی داخل شهر بوده. میرغضب اونی میگن که هر کی شاه میخواست بکشه اون میمد میکشت، میرغضب اسمش. چند تا رفیق داش مسلک داشته میرن بیرون شهر، غروب که برمیگردن این میگه من خستم همینجا امشب خونه این زنم میخوابیم، خونه همین زنم که دم دروازه است همینجا استراحت میکنیم. اینا میگن نه، باید بریم خونه همون زن اولت، اونجا قضا بهتره. این چی زنی دم دهاتی گرفتی دم دروازه تهران؟ اون زنی که نیاوران خونشه، خونه زندگی، بریم اونجا شامی بخوریم. داشا میگن رفیقا، ظاهرا اون زنم فهمیده بوده حبو سرش اومده، یه زهری تهیه میکنه که میرغضب شبونه بکشه. میرغضب شاه یه سگی که بچه‌هاش گرسنه بودن و ناله میکردن به اینا غذا میده، نونی گوشتی تهیه میکنه، تمام این بچه سگا رو شب خواب امام چهارم میبینه. ظاهرا امام چهارم میگه به برکت اینکه اون سگا رو سیر کردی، این سگا و سگشوله‌ها ناله میکردن گرسنگی، به برکت این امشب خونه اون زنت نرو، اونجا اگه بری زهر تهیه کرده، زهرم گذاشته اونجا که شما میان تو غذا بریزه شما بخورین و همه تون از بین برین. اینی که میاد و غذا نمیخوره، دارن اونجا میمونن و بعد که اینجا میان میره زهر پیدا میکنه و به زنش جریان میگه و میگه من همچی خواب دیدم و زنه پتش رو. امام هم میفرمون حال دلت میخواد زنه رو نگر دار، دلت نمیخواد طلاقش بده. میرغضب به زن اولش که این کار کرده بوده میگه یه حالا زهر نخورده بود که امام چهارم تو خواب به برکت اون سگایی که این سیر کرده بود، این میگه زن اولت زهر تهیه کرده میخواد تو رو عبین ببره. وقت میاد و زهر پیدا میکنه و به زنش میگه امام فرمودن تو میخوای اینجا بمون زندگی کن، میخوای برو. این دیگه از خجالتش میگه پا میشم میرم، از خجالتش بخششو میبند و میره. میره خونه این میخواد ببینه. من یه سال قبل گفتم تلویزیونم دارن پخش شد برای یک اینکه به سگ به حیوان زبون بشر رو یاد این شعر افتادم که آقای فرمانی گاهی میخونه، اگه یادم نیامد بگو آقای فرمانی. یکی خار پار یتیمی بکرد، به خواب اندرش دید صدر خجند. ما بچه بودیم شعر رو تو مدرسه خوندیم. پای یتیمی خار بود، این خار کند. بچه یتیم یعنی اون که پدر نداره، این خار اذیتش میکرد تیغ. به خواب اندرش دید صدر خجند، همین گفت و در روضه ها میچمید که از آن خار بر من چه گل ها دمید. یعنی هم خوابش دید که توی باغی میره و گفت این باغی که به من دادن برای چیه؟ اون خاری است که از پای یتیم کنده. آنقدر گرم است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز محشر. همین دنیا و روز قیامت، همینجا هر کی ظلم کنه به جزای خودش میره، هر کی هم کار خوب بکنه به جزای خودش میرسه. این میرغضب سگا رو فیلم میکنه، امام چهارم به خوابش میاد. امام چهارم به خواب یه میرغضب برای یه کار خیر میفرما خونه اون زنه اینجوری قصه همینجا بمون و اونجا این قصه اینه. وقتی اونجا میره زهر پیدا میکنه و معلوم میشه مطلب همین بوده که اگه این خوابو نمیدید رفیقا میگفتن بریم اونجا شام بخوریم، زهرم میریم همش محبه میرفتن. اینو توی کتاب خوندم اصل نجات میرغضب از اون زهری که زن اولش برای خاطر هوو سرش اومده بود، عصبانی بود از دست میرغضب، تصمیم گرفت که امشب که میرغضب میاد خونه شون با مهمونا همه رو بکشه. زهرم حاضر کرده، امام در خواب فرمودن زهر اونجا، زهر رو بده برای یه سنت و سکتوله که به اینا غذا داد، اینا رو سیر کرد. چقدر عجیبه آقا. یه قصه دیگه هم براتون بگم و تفسیر شروع کنم. شب سه شنبه ما تفسیر داریم. در یه کتابی خوندم که دمان شاه سلطان اسماعیل صفوی مأمور مالیات در کاشون میاد از یه سیدی مطالبه مالیات میکنه. اینم نداشته، بقال بوده، گفته فردا بیا، فردا میاد میگه پس فردا، پس فردا میاد میگه پس اون فردا، نداشته. این مأمور مالیات عصبانی میشه، به این سید میگه اگه فردا مالیات ندی نجاست تو دهنت میکنه، ببخشید. اون گفته چون اون گفته من باید بگم. خیلی حرف بدی زده به سید اولاد پیغمبر، کسی این حرف رو بده. حالا بگید خدا چقدر کاراش رو حسابه. این میره شب رو پشتبون کاشون خوابیده بوده. قدیما شما یادتونی قدیما اون بالا پشتبون میخوابیدن تابستون بیشتر. این تو حیات هم یه چاهی بوده که توالت هر کی میرفته نجاست اونجا جمع میشد، وقت اولاق میمده نجاست ها رو میبرده تو زراعت میریخته. این از اون بالا نصف شب پا میشه بره توالت، خوابالو بوده با مغز میاد میره کلش میره تو این نجاست ها، پا هوا کله تو نجاست ها، شکم پر نجاست میشه و میمیره. نصف شب این پیش آمد میکنه، زن بچه هم خبر ندارن. این یعنی پشت من تو حیات میفتاد باز صدایی میامد، اما چون نجاست ها نرمه این قشنگ صاف رفته نجاست ها صدای ذره زن. آقا زن بچه صبح پا میشن این بر اون بر اون بر میگردن میان تو حیاتن، دو تا پا پیدا، فقط دو تا پا پیدا، کله رفته تو نجاست ها. و دیروز به اون سیه چی گفت؟ و اگه فرد مالیات ندین نجاست تو دهنت میکنم. خودش نجاست رفت تو دهنش. آنقدر گرم است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز محشر است. بله اینا یه موعظه های خوبی ها، دقت کنید. حتی کمک به حیوانات، یکی صد یکی خار پار یتیمی بکند، این خیلی ها به خواب اندرش دید صد خجند، همی گفت در روضه ها میچمید که از آن خار بر من چه گل ها دمید. یه خار از پای یتیم کندم، حالا اینجا این همه باغ و این همه برنامه ها. خیلی خوب، حالا عرض کنم که دیگه تفسیر شروع کنم. یه مسئله شرعی میخونن، بعد ما شب سه‌شنبه ها تفسیر داریم سوره قصص. دو آیه بیشتر نداریم. بفرمید آقا، مسئله بگیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس، منفعت کسب. اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسب نماید.
خب بله، شما در بین سال برنج و روغن و گوشت نسیه خریدی بدهکاری، حالا سر سال یه میلیون اضافه داری، یه میلیون هم بدهکاری داری، خمس نباید بدیگه. یه میلیون برای نون آب زن بچه قرض کردی، بدهکاری داری به قصاب، به نونوا. اون بدهکاری ها که بابت معاشت قرض کردی باید از اون منافع برداری دیگه خمس امسال نباید بدی، چون اونم همینطور وام گرفتی برای امسال، وام هم که گرفتی برای امسال تو همین امسال وام گرفتی، نه مال دو سال پیش. اون وامی که امسال گرفتی برای خرید خانه چیزای ضروری ها ولی اینا، اونم میتونی منها کنی به مقداری که امسال میدی. اونایی که حالا سال بعد بدی نه، اون مقداری که امسال باید بدی بده کاری، اون مقدار مورد خمس نیست. اون مقدارش که میمونه مال سال بعد با سال بعده، اون مقداری که امسال باید بده کاری بدی از اون منافع کم میکنی و خمس نباید بدی. خب سوره قصص ما شواهد جامع تفسیر میگیم تا رسیدیم به این آیه که خدای تبارک و تعالی میفرمایند که یه دسته بودن که میگفتن ما اگه ایمان بیاریم عرب به ما حمله میکنه و ما رو از سرزمینمون بیرون میکنه و ما بیچاره میشیم. در صدر اسلام به پیغمبر اسلام میگفتن ما اگه بخوایم ایمان بیاریم عربا ما رو از مکه مدینه حجاز بیرون میکنن، ما بی خانمان میشیم. حالا آیه آمده خیلی ها قبل از شما بودن که میلوریدن تو نعمت فلان، ما در اثر بی ایمانی اونا رو از بین بردیم، از در اثر بی ایمانی اونا رو از بین بردیم و شما هم حواستون جمع کنید ایمان بیارید. این حرفا چی میزنید که اگه ما ایمان بیاریم ما رو بیرون میکنه از شهرمون؟ ما زمان قبلم و کم اهلکنا من قریتن بترت معیشتها، یعنی خیلی شهرها بودن که مست و مغرور نعمت دنیا بودن، مثل زمان طاغوت چقدر مست بودن، محمد رضا و صفه و نصیری و رزم آراها و فروغی ها و رضا خان و چقدر اینا در اون زمان ها بله به مردم ظلم کردن، ستم کردن. صدام چقدر علما رو در عراق کش، علمای خوب ما رو، پسرای مرحوم آیت الله حکیم رو چند تا و همچنین علمای دیگر رو، اینا همه رو از بین برد و ما هم دیدید چه کردیم. بله خدا اینقدر صدام ها تو دنیا اومدن رو رفتن و رضا خان ها اومدن و رفتن و اینقدر اومدن ظلم کردن و رفتن و بله بله. یه حدیث داره الملک یبغام الکفر ولا یبغام از ظلم، یعنی سلطنت با کفر میسازه. یه پادشاه کافری ممکنه سالها سلطنت کنه ولی لا یبغام از ظلم، با ظلم سلطنت ادامه نداره. خاندان پهلوی دو نفر بیشتر سلطنت نکرد، یعنی رضا خان و محمد رضا. قدیم 17 تا صفوی قاجاریه یه دی، ولی اینا دو تا بیشتر نشدن. ظلم کرد رضا خان، مرحوم مدرس رو در زبان روزه میخواستن زهر بهش بدن، زهر دادن و بعد امامش هم گردنش بستن در کاشمر خفش کردن. بله رضا خان با مدرس خیلی مخالف بود، مدرس در مجلس پدر رضا خان رو در می آورد، در مجلس سخنرانی میکرد، میگفت مرگ بر رضا خان، زنده باد خودم. خیلی اصفهانی بود، اهل قمشه بود، از اون اصفهانیا بود. خیلی در اون زمان کسی با رضا خان طرف بشه، بله میگه مرگ بر رضا خان. یه دور پشت مجلس ترورش کردن، نجات پیدا کرد، بیمارستان رفت خوب شد. رضا خان بالاخره تبدیش که خیلی دلم میخواد یه کاشمر برم، حالا شنیدم قبرشو درست کردن و مزار شده اصلا. مرحوم مدرس اهل قمشه بوده، قمشه یکی از اطراف اصفهان، یه جایی میگن قمشه، مدرس اونجا بوده. چند سال رضا خان اینو در حاج آقا جمال اصفهانی اینو تبعید کرد به اصفهان، بعضی هم میگن کشت حاج آقا جمال. خیلی علما رو جلو روزخونی ها رو گرفت، روزخونی ها رو میگرفت، چطور از سر زن ها برداشت، چقدر ظلم کرد. بعد من 17 ساله بودم، شب چراغ ها رو خاموش کردن، رضا خان انگلیس ها بردن از تهران. 20 شهریور تا حالا چند ساله؟ 64 سال. من 64 سال پیش یادمه، تو شما ها نمیدونم کسی هست اون شبی که رضا خان رو بردن، شما ها یادته، چند نفری که سنشون با منه اینا یادشونه، چراغای تهران خاری همین موقع ها بود که چراغا رو خاموش کردن، رضا خان رو بردن، طلاها رو هم توی ساک گذاشت، چمدون طلاهای ایران رو برد توی همونطور که تو کشتی نشسته بود. انگلیس ها اومدن گفتن قربان کشتی نقص فنی پیدا کرده، بفرمایید اون کشتی. اینم بی سواد بود، اهل سوادکوه فیروزکوه بود، سوادکوه نمیدونم وقتی میخواستم بیاد فیروزکوه نرسیده، از مشهد که میاد به فیروزکوه نرسیده، یه جاست میگن سوادکوه، اهل اونجا بود، مال روستا بود، شهری نبود، سرباز بود. اول که مهتر بود، اسبا رو تیمار میکرد، اسبا رو پالونشون رو درست میکرد، جو بهشون میداد، بعد سرباز شد، بعد وکیل باشی شد، بعد انگلیسا سردار سپهش کردن زمان احمد شاه، بعد کودتا کرد، احمد شاه رو عبین برد، خودش رو تخت نشست. احمد شاه، بله احمد شاه رو کشت، نشست رو تخت و بعدم حتی دسته را انداخت برای عوام فریبی، شمع بزرگ دستش گرفت، شب شوم غریبون تو خیابونا جلو دسته را رفت که مردم رأی بهش بدن، مردم قبولش کنن. ولی بعد کار به جایی رسید که چادر از سر زنا برمی‌داشت. عیال حاج آقا جعفر خندقادی علویه بود، دم خیابون میدون شهدا میرفت، پاسبان چادر از سرش برداشت، بنده خدا همونجا سکته کرد و مرد. از دنیا که سویش، حالا خانم جلسه‌ای جلسه جلساتی رو داره اداره میکنه، اون عیال حاج آقا خندقادی علویه بود، من بچه بودم یادمه، حمله کردن پاسبان‌ها بهش برای اینکه چادر سرش بود، ناراحت شد و برای همین جهت از دنیا رفت. خدا رحمتش کنه. خواهر مرحوم حاشدهاد سدهی بود که حالا شبیهش جلساتی از خانم جلسه خوب این محله. عرض کنم که خیلی مخدراتی این محل از بیاناتش استفاده میکنن مادری. ولی غرض اینه که این آیه امشب اینه، خیلی ها اومدن مثل صدام و رضا خانها تو نعمت میلولیدن، در اثر ظلم و ستم ما اینا رو شکار کردیم عبه بردیم. آیه رو گوش بدین، آیه چنده؟ 58 سوره قصص. و کم اهلکنا، چه بسیار ما هلاک کردیم. کیا رو؟ گدا گشنه ها؟ نه، من قریت بطرت معیشتها، شهرهایی که مست و مغرور نعمت و زندگی مرفه داشتن، خیلی زندگی های عالی. همین محمد رضا نیاورون خونش حالا موزه شده، میگن همومش دوشاش طلا بود. بعد که رضا خان محمد رضا رفت، حمام نیاوران حالا موزه ظاهرا، میگن حمام دوشای حموم طلا بود. همچه آدمی رضا خان چه اینا قوه. همه اینا رو ما بین بردیم. بطرت معیشته ها، یعنی زندگی مرفه داشتن، خیلی ما نابودشون کردیم، اهلکنا. خیلی ها زندگانی مرفه داشتن در اثر ظلم، ما اینا رو شکار کردیم، اهلکنا. اینا آیه است که ما هلاکشون کردیم. حالا میخواد بدونید، پاشیم بریم پتلکم از ساکنه هم، برید کاخ نیاوران سعدآباد، برید قصر بغداد، نمیدونم کجا مال صدام ببینیم، اونجا که قصرش بود بریم ببینیم. هر کدوم اینا که در زمان ما یا قبل از ما ظلم و ستم کردن، پاشیم برید مساکنشون هم ببینید که کسی توش نیست. بله، پتلکم از لم تسکن من بعده، بعد از اونا کسی اینجا هم نیمد ساکن بشه. امام وقتی که از فرانسه اومدن اونجا نرفتن، رفتن هم جماران توی حسینیه اتاق اجاره کردن، حسینیه که مردم سینه میزنن اونجا، بله من رفته بودم پشت حسینیه حید کچولوی اتاق. وقتی از خارج میبادن برای ملاقات با امام، حتی پاپ نمیدونم بعضی از شخصیت مهم خیال میکردن امام هم مثل پاپه، حالا بیان چه تشکیه با حسینیه زیرو توش بند، بله حیات پشتم یه اتاق و یه ایون من رفته بودم. تعجب میکردن این امامی که دنیا اسمشه تو نیاورون نرم، نه پسرشو گذاشت بره، نه خودش رفت، نه ریاستی، یه کسی که با انقلاب مخالفه، الانم زنده انقلابینی. یه کیشه به من 20 سال قبل گفت، خیلی عجیب، گفت من انقلابی نیستم ولی یقین دارم در این امام قصد قربت داشت در این کاری که کرد. اگه قصد قربت نداشت میرفت تو کاخ نیاورون، میرفت سعدآباد، پسراش رئیس جمهور میکرد، پسراشو پست میداد، هیچ پستی، همون نون و پنیر هندونه و نون و انگور و حاضری و نون و ماست و غذاش هم ساده بود ایشون. بله غذاش هم ساده بود. با اینکه انقلابی نیست، میگفت امام قصد قربت داشته، و این دنیا علت که صدا کرده برای اینه که این انقلاب شبیه انقلابای سایر ممالک نبوده. سایر ممالک انقلاب میکنن، میکشن و کشته میشن و مملکت گیری میکنن، ولی امام با دست خالی اومده وارد میشه اینجا. خدا خیر بده نیروهوایی 12 بهمن امام وارد شدن، 22 بهمن انقلاب پیروز شد. این نیروهوایی اقدام کردن، نیروی زمینی آمد حمله به اونا، مردم اومدن کمک کردن، تموم شد انقلاب، شد و انقلاب و امام هم در سخنرانی کردن در بیزهرا، فرمودن که من دولت تعیین میکنم، تو دهن این دولت میذارم. شاپور بختیارم دولت موقت بود، گفت مگه میشه توی مملکت؟ امام میخواست مهندس بازرگان رو بذاره، اون شاپور بختیارم کشتن. بعد شاپور بختیار رو محمد رضا جا خودش گذاشته بود که بره برگرده، به خیال این که حالا بعد برمیگرده. یه دفعه رفته بود برگشته بود، خیال که این دفعه مثل اون دفعه. شاپور بختیارم وقتی شنید امام میخواد دولت تعیین کنه، 12 بهمن سخنرانی بیزهرا، میخواد مهندس بازرگان رو بذاره جا خودش، سخنرانی کرد که در این مملکت دو تا دولت نمیشه. امام شنیده بود، فرمود که بله در یه مملکت دو تا دولت نمیشه، اما تو قانون نیستی، تو باید بری، من دولت تعیین میکنم، تو دهن این دولت میذارم. خیلی هر سال پخش میکنن اینو، همین هر سال تلویزیون پخش میکنه، تو دهن این دولت میذارم. شاپور بختیار هم دومش جمع کرد و رفت و در عراق هم زاران ترورش کردن، مثل که همون نگه چیزای محافظین خودش کشتنش. بله بافوری هم بود قیافش، بله میگو من مرغ طوفانم. آره تو میرید هر میگو با عجام حرکت نمی کنم، مرغ طوفانم. پیر مرده یادشونه، جوانه یادشونی، بله مرغ طوفانم. با دست خالی امام اومد و این خدا نی اون قدرت ها رو بیرون کرد. این آیات اینه میگه، میگه ما خیلی از این کار رو کردیم، نه یه دفعه. بطرت معیشته ها فتلکه مساکنه ها باغ سعدآباد، نیاورون برید ببینین، لم تسکن من بعد هم، بعد از اونا کسی هم میتونی موزه شده الا قلیل ها، مگر دو تا سه تا دربون اونجا اومدن نشستن، بله کسی تو اونجا نی. سعدآباد اینا همه، سعدآباد که حالا چیز شده، رئیس جمهورا که میان اونجا میان. قدیم رئیس جمهور ما میرفت فرودگاه استقبال، حالا نه، حالا اونا میان سعدآباد اینجا پذیرایی میکنن. و کنا نحن الوارثین، پس چی شد؟ باغ سعدآباد و نیاورون، اون خانه های ظالم های قدیم، وارثش ما شدیم. خدا میگه وارث اونا ما شدیم. خونه هاشون از بین رفت، قوم عاد سمود، قوم لوط، شهر لوط رو بلند کردیم، دمرو کردیم در اثر گناهی که داشت. حالا اونجا هیچ دیگه نی، وارث اون زمینا کیه؟ ما ایم. خدا میگه ما ایم، نحنل کنا نحنل وارثین. یا آیه دیگه و ما ربک مهلک القرا. حالا خدا میفرمه ما که اینا رو هم هلاک میکنیم، ما ظلم نکردیم، ما اول پیغمبر فرستادیم، اینا زیر بار انبیا نرفتن، بعد ما اینا رو آب بردیم، ما اتمام حجت کردیم، انبیا اومدن اینا رو دعوت کردن به خدا، پیغمبر، قیامت، خدا، اینا زیر بار نرفتن. این آیه اینه که ممکنه کسی بگه که آخه اینا بیگناه، چرا اینا آب برن، چرا شهرها رو خدای آب بردی؟ حالا این آیه و ما کن رب که مهلک القرا، اینطور نیست که خدا هلاک بکنه شهرها رو، آب ببره. حتی یبعث فی امها رسولا، حتی در اون ام، یعنی اون مرکز شهر، اون اصل شهر، اونجایی که حسابی شهر بوده، بر شهرهایی که اونا رو عبین بردیم، در اونجا پیغمبر فرستادیم، فی امها رسولا، بله که اینجا نوشته هلای، تا این که در کانون و مرکز آن شهرها، کانون و مرکز، مثل که ایران الان کانونش کجا؟ تهران. مقصود کانون فی امها یعنی در اون پایتخت، اون مرکز اون مملکت، ما پیغمبر فرستادیم. و زیر بار پیغمبر که نرفتن، حتی پیغمبر ما رو چقدر اذیت کردن، دم مسجد حرامی که واسه پنبه خیر میکرد، هر کی میخواست بره تو مسجد پنبه میگفت گوشت بذار که حرفای پیغمبر رو نشنه، اینقدر دشمن داشت پیغمبر، سنگ میزدن به خاکسر از بالا پشت اون میخورن رو سره. حضرت نوح رو سنگ میزدن، به بچه هاشون گفتن هر وقت اومد شما رو دعوت کرد به توحید سنگ بهش بزنید. بله و ما کننا مهر، بله میفهمم که ما رسولا، یتلو علیهم آیاتنا، پیغمبر آمد آیات ما رو بر اینا تلاوت کرد. و بعد و ما کننا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون، یعنی ما اینطور نبودیم که اهل قریه ها رو عبین ببریم، مگر اینکه اهل اون قریه ستم کردن، ظلم کردن. الان این شهرهای ما که زلزله میشه عبین میره، اینا یه مطلبیست آقا، منتاش حالا دولت نمیدونم چه صلاح میدونه که در تلویزیون همش میگن قهر طبیعت، نمیرن با اینا مصاحبه کنن بگن برنامه شما چی بوده که اینجور شد، بم، زرند، گلستان، اینجا که این پیش آمده میشه، در ممالک دیگه، در همه جا همه جای دنیا الان لندن چه خبر شده آتش سوزی چقدر عبه میرن اونجاها، اینا رو مثلا مصاحبه کنن بگن چی بوده ریشه کار شما چی بوده، اینا برنامه هاشون رو بگن. همون شب شنیدم در بم یه عروسی ناجوری بوده، ناجور، مسجد جامعش خراب نشده، یه آخون نمرده، یه طلبه وقت اینا رو مثلا مصاحبه کنن تلویزیون پخش کنه که مردم بخورد جا پاشون بشینن، نگن قهر طبیعت، نگن بچه ها برین زیر صندلی اگه زلزله اومد برین زیر چی بچه بازی زیر صندلی چیه، عذاب که بیا تمام آهنا رو لوله میکنه میریزه اون ور، ولو ساختمون ضد زلزله هم بسازی وقتی عذاب بیاد همین آهنا رو خدا لوله میکنه میریزه اون ور، مگه نکرده همین تیاره که افتاد ساختمون همه آهنی بود دیگه، ولی این حرفا چیه؟ ظلم آقا ظلم 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 تا نباشه عذاب نمیاد. حدیث داره اگر کسی به نمازش اهمیت نده ما او رو خار میمیره، خار مردن همین دیگه، آدم یه جوری بمیره که بعد تشخیص ندن که بله ما کی هستیم. و ما کنا مهلک، اینه موعظه است این آیات، و ما کنا مهلک القرى الا ما ظالمون، یعنی ما هیچ قریه ای رو اهلش رو بین نمیبریم مگه اهلش ظلم کردن بیگناه. اینی هم که میگن خشک و تر با هم میسوزه، من پیروزا گفتم تر هیچ وقت نمیسوزه. خدا به شعیب پیغمبر گفت 100,000 تا از قوم عذاب میکنم، 40,000 تا اخوباش از بلا، 60,000 تا اخوبا. خدای اخوبا 60,000 تا؟ چرا؟ پرسی از شعیب و خدا، خدا فرمون 40,000 تا بلا برای بدیشون، اون 60,000 تا خوبا برای اینکه اونا با اینا خوشو بهش میکردن. این پسر بی نمازش، این پسرموی بی نمازش، قماربازش، رشوخورش، رواخورش، با این انگشتر طلا برخوردش برخورد خوشو بش میکردن. اخماشو تو هم میمیکرد بابا که تو چرا انگشتر طلا دستت کردی حرومه، تو چرا مثلا که اولا. لذا هیچ وقت نگید خوشتر با هم میسوزه. اون ترام 60,000 تا اخوبا عذاب اومد از بین رفتن، از بلا 40,000 اما اخوبا 60,000 تا. شوه پرسید برای چی؟ خدا فرمود که اون 60,000 تا با اون 40,000 تا میدیدن و رام اخ نمی کردن. توجه کردی؟ خب همین مقدار خدایا ما رو از اون ظالما قرار نده، برای ظلممون به ما عذاب نکن. انشاءالله که برای ما مملکت ما علتی که اینجا عذاب نمیاد، آدم خوب تهران خیلی داره، خیلی. هیچ شهری مثل تهران نی، هیچ مملکتی مثل ایران نی، هیچ شهری هم مثل تهران نی، در تمام دنیا فقط تهران، تمام دنیا ایران، تمام دنیا تو ایران هم تهران. برو شهرها اگه همچی چی خبری بود، این همه جوانی که اینجا تو شهرستان رو برو اگه پیدا کردی، این جوان ها که اینجا نشستن با آبا اینجا رو من برای من، اگه همه شهرهای شهرستان رو بری مثل اینا دیدی کمه، اگه باشم کمه. بعضی شهرها هم مثل مشهد، اصفهان، قلپایگان، خونسار، بعضی شهرها یه قدیر جوانای خوب داره، علت چه؟ گرگان، آقای میرطاهری طاهری که پیاده میره مشهد، آدمای خوب، علمای خوب گوشه کنار هستن، جوانا رو جمع کردن خدا خیرشون بده. چرا هست ولی تهران نمیشه. خواب دیدن قرار بوده چند سال پیش تهران عذاب بیاد، امام حسین علیه السلام شفاعت کردن، فرمودن نه نه برای من حسینی هست، مسجدا بیرق سیاه میزنن، محرم سیاپوش میکنن، تهران عزاداری میکنن، مردمش حسینی هن. ولایتی هن جا عذاب نیمد هیچ جا. اینو یادگاه از هیچ که من نشیدم، شما هم نشیدی، تمام دنیا بهتر از ایران هیچ جنی، بهتر از تهران هم در شهرهای ایران. صلوات بفرستید آقا.